بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 76.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. شیخ انصاری رحمت الله علیه هر روز زیارت عاشورا را با صد لعن و سلام در بالای سر حرم حضرت امیر علیه السلام در عرض نیم ساعت میخواند و تمام میکرد. البته ایشان سریع البیان بوده اند، زیرا قاعدتا نمیشود زیارت عاشورا را با صد لعن و سلام در عرض نیم ساعت تمام کرد. جمع بین آن همه عبادات و عملیات و تعبدیات و آن همه مطالعات و تدریس و تألیفی که ایشان داشت، جمع بین دو نقیض متعارف است. تعبدیاتی که ایشان مداوم انجام میداد عبارت بود از نوافل، نماز جعفر، زیارت جامعه و عاشورا و یک جزء قرآن در هر روز. آیا جمع بین این امور جز با این می شود که خداوند برکت در اوقات و توفیق در اعمال بدهد؟ آقای سید حسین بادکوبه‌ای رحمت الله علیه تعبدش بیش از دیگران بود. دائم الذکر بود، به زیارت عاشورا با صد لعن و سلام مشغول بود، متأدب به آداب و سنن شرعی بود، نعلین خود را از در مسجد یا صحن خلع می کرد، در می بود. چاه نفت در ملک او بود و از او غصب کردند و بعد از آن در سختی زندگی میکرد و هرگز حسرتش را نمیخورد، ولی برای علم حسرت میخورد. آقای طباطبایی، منظور علامه طباطبایی، پیش از من حدود 10 سال نزد شیخ محمد حسین قروی اصفهانی تلمذ کرده بود. آقای طباطبایی فرموده بود در مجلسی 3 نفر بودیم، استاد آمد و مطالبی فرمود، از جمله این که من از خدا خواستم که زیارت عاشورایم تا موقع مرگ ترک نشود و همونطور هم شد. این حالات علما در مورد زیارت عاشوراست. شیخ انصاری هر روز تو نیم ساعت بالا سر حرم زیارت عاشورا رو با صد لعن و سلام میخوندن. به قول بهجت سریع البیان بودن، با این سرعت نمیشه آدم. فقط خود سلامش شاید نیم ساعت طول بکشه، 100 تا سلام. سرعتشون بالا بوده، تون تون تلفظ میکردن اینها رو. بهشون میفهمن که بین این همه عبادات و عملیات، یعنی کارهای عملی و تعبدیات، با اون درسات، مطالعات و تألیف و تدریسی که ایشون داشته، جمع بین دوتا نقیض متعارف بوده، یعنی عرفن و اونی که رایجه این نیست که کسی بتونه بین اینها جمع بکنه، دوتاشو با هم داشته باشه. معمولا یکیش رو فقط دارن، یا به درس میرسن یا به ذکر و برنامه این شکل خطومات و این که هم اونها رو داشته باشن هم اینها رو داشته باشن، دو تا نقیض متعارف بوده. تعبدیاتی که ایشون مداوم انجام میداد، نوافل رو ایشون همه رو میخوند، نماز جعفر هر روز میخونده، زیارت جامعه هر روز میخونده، زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام میخونده، یه جور قرآن در هر روز میخونده. بعد روزی 3 تا درس خارج میداده ایشون. معمولاً یه درس خارج شاید مثلا روزی 2 ساعت 3 ساعت لااقل مطالعه بخواد، لااقل دیگه. اونایی که خیلی قوی هن تو درس خارج و اینا، به هر حال روزی نیم ساعت و مطالعه برای درس خارج میخوان. خود درسش هم 1 ساعت مثلا، طرحش باز تألیفات و نوشتن و کارهای این شکلی و بعد مرجعیت بوده ایشون، مرجع بوده و رسیدگی میکرده فتاوا و امور مالی و اینها غالبا در ماها پیدا نمیشه، مگر عنایتی از جانب امیرالمومنین باشه، از اونجا چیزی به آدم بده. این برکت در اوقات و توفیق در اعمال، وقت برکت میکنه. 5 دقیقه مطالعه کار 1 ساعت مطالعه میکنه، کار 1 ساعت مطالعه کار 5 دقیقه مطالعه نمیکنه. این برکت در جلب رضایت حق تعالی است. اگر کسی در مسیر جلب رضایت خدا باشه، کارهایی کنه که خدا راضی بشه، نظر خدا رو جلب بکنه، امور براش وفق پیدا میکنه، کارها براش رو روال میفته، ساده میشه. آقای بادکوبه‌ای تعبدش از دیگران بیشتر بود، دائم و ذکر بود، زیارتاش رو میخون، سنن شرعی رو رعایت میکرد. با اینکه ایشون استاد فلسفه بوده، مرحوم بادکوبه‌ای و علامه و خیلی دیگر بزرگان در فلسفه شاگرد ایشون بودن، خب فضای فلسفه فضای تعقله دیگه، خیلی تعبدی نیست و اونا هم که تو فضای فلسفه میفتن خیلی روحیه تعبدی ندارن معمولا. مرحوم بادکوبه‌ای توی مسجدی درس میدادن، بعد این در مسجد بیرون مسجد بوده، از اون در مسجد راپله میخورده میرفته بالا پشت اون مسجد و اینجا هم خاک بوده، هنوز درست نکرده بوده. من بادکوبه‌ای که از در میومده کفششو همونجا در میآورده، پا برهنه از این پله ها میرفته بالا پشت بوم درس میداده. بهش گفتن آقا اینجا دیگه با کفش برید بالا. ایشون فهمید که احتیاط میکنیم اونجا شاید مسجد باشه، نکنیم اینجا مسجد باشه. با اینکه راه پله بیرون مسجد بوده، بعد پیشتر میرفته پشت بوم مسجد. آدمی در اون سطح تعقل و فلسفه و این حرفا اینجور اهل تعبد بود که نکنه حالا اینجا اثر احتیاط که یه وقتی اینجا مسجد نبوده باشه. خلاصه این جمع اون تعقل و این تعبد خیلی مهمه. لذا مقدس اردبیلی دو تا عنوان داره بین علما، هم بهش میگن مقدس اردبیلی، هم میگن محقق اردبیلی. به قول اساتید آدم باید هم مقدس باشه هم محقق باشه، دو تاشو با هم داشته باشه. بعضی محققن مقدس نیستن، بعضی مقدسن محقق نیستن. هر کدوم از اینا به تنهایی خطرناکه، خطر داره. علم بی عمل، عمل بی علم، جفتش خطرناکه. هم علم لازمه، هم اخلاص و عمل و سوز و شور و شوق و جدیت و اهتمام و جفتش با هم. چاه نفت تو خونه ایشون بود و قصب کرده بودن، حسرت نمیخورد که اینا دستش در بودن، حسرت علم میخورد. علم باقیه، اینا که میذاری میری چاه نفت چی؟ بعضی علم هم میخواد بخاطر چاه نفت. اینا فهمده بودن تو عالم چی کارن، جایگاهشون رو فهمده بودن، دنیا رو فهمده بودن، شناخته بودن. محمد علامه هم از محمد قرابی اصفهانی نقل کرده بودن که ایشون فهمده بود از خدا خواستم زیارت عاشورام تا موقع مرگم ترک نشه. محمد قرابی از فهوله، از بزرگان درجه یکه، خصوصا در مباحث علم اصول. در فلسفه هم ایشون خیلی قوی بوده، ولی در مباحث علم اصول ایشون فوق‌العاده قدرتمند بوده و خیلی ویژه بوده. با این همه تراوشات ذهنی و فکری و قدرت تفکر و تعقل و اینها، اون روحیه مقدس گونگی در اینها فروکش نمی‌کرد. روزی مثلا 100 تا نانزنا بخونن و ایشون حرم رفته بود، حرم امام حسین، سجده طولانی کرده بود، امام حسین بهش فهمده بودن که این سجده رو بذار تو خونه، جلو عوام این کارا رو نکن، اینا تو خونه، عوام اینا رو نمیفهمه، چیز دیگه میفهمه. خلاصه اینا اینجور اهل این دستورات و برنامه ها و جدیت و اینها بودن. خصوصا همه اینا میبینید اون نکته مشترک زیارت عاشوراشونه. زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام هر روز در طول سال، خدا توفیق بده اگر بتونه آدم موفق به این کار بشه، خیلی برکات داشت. از خدای بهجت هم تا آخر اینو داشتن. عرض کردم سر درس که میمدن تسبیح و علامت بسشتن که ادامه لعن و سلام بعد از درس بگن. تو این مسیر رفت و آمد و اینها این صد تا لعن و صد سلام اینا داشته، برکات اینها میدیدن، توسل به امام حسین، اتصال به امام حسین، تلفظ نام امام حسین برکات فوق‌العاده‌ای داره، همین که نام حضرت به زبان بیاد. اگر انسان قلباً متصل باشه و در زندگی جوش خورده باشه به امام حسین، که دیگه نونش تو روغنه، برکات عجیبی شامل حال آدم میشه. خصوصا اینا که بزرگان میفهمونن تو مسیر ترقیات معنوی هیچ چیزی معادل توسل به امام حسین نیست، هیچ چیز. توسل به امام حسین قوقا میکنه. در قضیه تحریم تنباکو، علمای اصفهان نامه‌ای برای مرحوم میرزای شیرازی نوشتند که مضمون آن این بود که مردم چندان از فتوای شما استقبال نکردند. علمای اصفهان به میرزا گفتند که آقا اینجا خیلی استقبالی نشد از این بحث تنباکو. حامل نامه آیه حاج آقا منیر، اون که خواست نامه رو بیاره از اصفهان، حاج آقا منیر بود، نزد آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی میرسه. ایشون عراک بود اون موقع ظاهرا، ملا فتحعلی سلطان آبادی از بزرگان. ایشون میفهمد نامه با خودت داری که درش چنین و چنان نوشته شده. تمام نامه رو از اول تا آخر برای حامل نامه و در حالی که نامه تو جیبش بود میخونه. بعدش حاج آقا منیر حامل نامه از ایشون خواهش میکنه که عملی بهش یاد بده. میگه آقا چیزی هم به ما بفرمایید. ایشون میفهمد شما بحر مواج هستید. تا اینکه بعد از خواهش و التماس میفهمد سه چیز رو مواظبت کنید و خود ایشون هم به این سه امر مواظبت میکرد. یک، خوندن زیارت عاشورا در هر روز. ما ان شاء الله بنا رو بذاریم، اگر بتونیم اینها رو انجام بدیم خوبه. زیارت عاشورا رو حالا اگه آدم نمیتونه، قبلا بحث شد دیگه، اگر زیارت عاشورای معروفه رو نمیتونه هر روز با صد لعن و صد سلام بخونه، زیارت عاشورای غیر معروفه، البته همین زیارت عاشورای معروفه رو هم بخونه، به اون سلام و لعن که میرسه لعن بخش آخرش اللهم لعنهم جمیعا رو صد بار بگه، سلام رو هم تیکه آخرش رو السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین، اون چهار تا آخر رو هم صد بار بگه. این دوتا خیلی، یعنی بزرگان برخی این مدلی زیارت عاشورا میکنن. آقای بهجت نظرشون بر این بود که اگه کسی صد لعن و صد سلام نمیتونه بگه، کلا زیارت عاشورا غیر معروفه بخونه. ولی محمود طلا پهلوانی و علامه نظرشون بر این بود که همین اللهم لعنهم جمیعا رو صد بار آدم بگه. خود همین رو البته طول میکشه، اون صد بار اللهم لعنهم جمیعاش خیلی طول نمیکشه، شاید مثلا دو دقیقه طول بکشه، دو سه دقیقه مثلا. ولی این چهار تاش مثلا شاید یه 5 6 دقیقه 10 دقیقه شاید مثلا طول بکشه. این بشه کار هر روز آدم، زیارت عاشورا رو این شکلی بخونه. یکی دیگه این که خواندن نماز وحشت در هر شب برای مؤمنین و مؤمنات در هر کجای عالم فوت کرده باشه. اینم کار خوبی است، برخی بزرگان هم به ما سفارش کردن، ما موفق نشدیم متاسفانه، درگیری زیاد بود. مثلا هر شب اینو بخون، مثلا با این اوضاع کرونا مؤمنین زیادی دارن از دنیا میرن، هر شب آدم اینو بخونه. بعضیشون ناشناسن، گمنامن، بیوارسن، بدوارسن، برکات عجیبی برای اموات داره، داره که هزار در رحمت به روی اینها باز میشه. میت وارد صحنه برزخ که میخواد بشه گرفتاری شدیدی داره. این نماز، یه دونه نماز میت که میاد هزار در رحمت به روش باز میشه، خیلی کمکش میکنه. و سوم، نماز اول ماه رو ترک نکنید. خوشحال اونا که دیروز دونستن نماز اول ماه رو بخونه. خدای بهجت هم مقید بودن به این نماز اول ماه. حالا روز سوم سفر هم نماز خاصی داره که این همه بهجت سفارش میکردن، حالا بشه انشالله اینو ترک نکنه. نماز اول ماه هم که سی تا انانزنا و سی تا قل هو الله، درسته؟ رکعت اول سی تا قل هو الله، رکعت دوم سی تا انانزنا. بله. خب گویا اغرب همین است که قبر. اینم نکته مهمیه در این کتاب، از مطالب عجیب کتاب رحمت واسعه است که مطلب خیلی عجیب رو به بحشت میفرماین، مطلبی که خیلی قدرت تحملش رو ندارن. نظر شریف های بحشت اینه که قبر حضرت زینب سلام الله علیها در شام نیست و در مصره، این مزاری که در سوریه هست زینب سلام الله علیها دختر فاطمه زهرا نیست، ایشون دختر امیرالمومنین از یک زن دیگری است. همین هم البته جلالت مقام داره، جایگاه بالایی داره، قبر مقدسی است و ازش کرامات زیادی دیدن از این مزار، ولی قبر اصلی در مصر. حالا این هم دیگه از قربت حضرت زینب سلام الله علیها است. البته برخی هم قائلن که در همین شامه، برخی علما قائلن، برخی هم نه. به نظر مرحوم تهرانی هم، حسینی تهرانی هم مصر رو میدونن. شاید تو ذهنم هست که آقای مرعشی نجفی هم مصر رو میدونن. البته بزرگان دیگری بودن که باز اون که تو ذهنم، شاید مرحوم حاجی روحانی که قم بودن، اطلاع روحانی، ایشون همین شام رو میدونستن، قرائنی هم داشتن، نقل میکردن. اختلافی است خلاصه بین علما و بزرگان. کتابی هم که محمدی اشتهادی نوشته در مورد حضرت زینب، اصرار داره آخرش تو کتاب که همینی که در شامه رو به عنوان قبر حضرت زینب معرفی کنه و قرائنی میاره. مثلا یکیش اینه که امام زمان رو مثلا اونجا در تشرفی دیدن، حضرت به فلانی گفتن که قبر عمه ام حضرت زینب، مثلا عمه ام زینب اینجوری، در حالی که خب این مطلب و مطلب های بحجت هم جور در میاد. اون زینب بنت علی هم که از همسر دیگه از امیرالمومنین باشن، ایشون هم میشن عمه امام زمان، فرق نمی کنه. این جمله که اینجا مزار عمه ام زینبه، این لزومن دلت نداره که این حضرت زینب همون حضرت زینب دختر حضرت زهران، میتونن دختر امیرالمومنین از همسر دیگه باشن. اینم شواهد اینجوری که گاهی نقل میشه خیلی محکم نیست، جدا از این که اصلا تشرفات این شکلی اینها حجیت علمی هم نداره، نمیشه بهش اعتنای علمی کرد. آقای بهجت دیگه حالا هم بر اساس تسلط علمیشون به بحثای تاریخی و اینها، هم از جهت به هر حال موقعیت معنوی ویژه‌ای که ایشون دارن و خصوصا این که آدم میدونه تا آقای بهجت چیزی رو یقین نداشته باشه نمیگه، اون احتیاطات شدید ایشون که میفهمون به غیر یقینیات عمل نکنید، ایشون مطلب به این عجیبی رو هیچوقت اگه یقین کامل نداشته باشن نمیگن، ایشون اینجا هم سفت میگه و محکم اینجا مطلب رو میگن. گویا اقرب همین هست که قبر حضرت زینب سلام الله علیها در مصر است. ببینید محکم داره ایشون یه اقرب گویا و اینا میگه، ولی همین محکم گفتنه، یعنی آی بهجت گویا و اقربش هم صد تا یقین ماست. البته دو زینب است یا بیش از دو زینب. آن زینبی که فرزند فاطمه است همان است که در مصر است، و اما آن کسی که فرزند علی است و از اولاد حضرت فاطمه نیست همان است که در شام است. تو پاورقی گفتن درباره مرقد مطهر حضرت زینب اختلافاتی وجود داره، برخی مرقد ایشون رو در مدینه، برخی در شام میدونن. مدینه هم باز یک قول دیگه است که مزار ایشون در مدینه باشه. برخی علما گویا مثل حضرت زهرا که شهادتشون مخفیه و بین دو دسته روایات تاریخ مردده، 75 روز 95 روز، این بانو هم مزارشون این شکلیه که بین چند جا مردده، مدینه و شام و مصر، که حالا اینام اسراری حتما درش هست. آقای بهجت معتقدن که مدفن اون حضرت در مصر. بنابر برخی روایات یزید به حاکم مدینه امر کرد که برای جلوگیری از روشنگری های زینب کبرا به اون حضرت اجازه موندن تو مدینه را نده. زینب کبرا هم به همراه عده‌ای از جمله برخی زنان بنی هاشم راهی مصر شد و پس از چند ماه وفات کرد و در همونجا به خاک سپرده شد. هم اکنون نیز مقبره اون حضرت در مصر مشهوره که حالا منابعی رو معرفی کردن که میشه بهشون مراجعه کرد. از شام هم کرامت ها دیدن و حتی برای خود ما هم نقل کردن و گفتن ما این کرامت را دیدیم. حاجی تاج واعظ معروف شب عاشورا در حرم حضرت زینب شام خلوت پیدا کرده بود. کلیددار برای این حاجی تاج حرم را قلق کرده بود. میگه نصف شب شنیدم که از قبر صدایی میآید، یا حسین یا حسین یا حسین، سه مرتبه. او یقین پیدا کرده بود که این زینب فاطمه است. او یقین کرده بود، لکن ما یقین نداریم. نکتهش اینجاست دیگه. نقل میکنند یک زنی با زنهای تولیت سابق بوده، نه این تولیت آخری. یک زنی با اینها بوده، هر یک لیره‌ای داشته که به هر مشهدی از مشاهد مکه، مدینه، کربلا و هر جا می‌رفته مسحش می‌کرده، می‌مالیده به زری تا متبرک بشه. یه پولی بوده که می‌مالیده همه جا تبرک بشه. این لیره یک دفعه از دستش داخل زریح میفته، هر چه میکنن نمیتونن بهش برسن، حتی کلیددار هم یا نبوده یا طوری بوده که نمیتونسته زریح رو باز کنه و داخل زریح بره. زنهای زیادی که برای همین تولیت قدیم بودن اینجا جمع شده بودن که چه باید بکنیم. شخصی میگه دو تا لیره به شما میدیم، شما از اینجا دست بردارید. گفت نه، من این لیره رو به همه ذرایح مشاهد مشرفه هر جا که رفته بودم تبرک کردم، تمسح کردم، من خودش رو میخوام، من غیر اون رو نمیخوام، ده لیره هم باشه قبول نمیکنه. بالاخره این که میگن همه این زنها معطل بودن که چیکار باید کرد، گفتن ما دیدیم که اون یک لیره از پایین به بالا اومد موازی با یکی از سوراخ‌های زریح و از اونجا هم به طور مستقیم اومد و بیرون زریح افتاد. جلو چش اینا از اون پایین بلند شد، اومد از توی شبکه افتاد بیرون. این داستان خیلی نزدیکه، یعنی همین اخیراً بوده. واسطه های این قضیه در یقین به این مطلب کل عدم هستن، یعنی انگار اصلا انقدر واسطه ها مطمئنن که اصلا انگار واسطه نداره، انگار من خودم اونجا بودم. آقای بهشت میگن این واسطه ها کل عدم هن. انگار اصلا واسطه نداشت. اینها میگوین ما خودمان دیدیم، اینا میگن که ما خودمون دیدیم که این اومد بیرون از ذریع. بالاخره که خیلی خیلی کرامت ها از اینجا دیده شده. این است که میگوییم اولاد علی از زنهای دیگر هم مثل اولاد فاطمه هم مقامات دارند، مقامات عالیه دارند. طرف همون اینجام دارم، یعنی به هر حال اولاد امیرالمومنین هم، خون امیرالمومنین در این رگ هاست، ولو از زنهای دیگه هم باشن اینها هم، حالا غیر از اگر مثلا افراد خاصی که دیگه اینها ما یقین داریم که وضعیت رو به راهی نداشتن، اونا رو حسابشون جدا میکنیم، وگرنه فرزندان اهل بیت قاعدتا هر کدومشون صفایی دارن، نوری دارن، مشعل فروزانی از هدایتند، خصوصا اولاد امیرالمومنین، ولو از زنهای دیگه باشن. این فرزندان هست ام البنین رو شما ببینید، هر کدوم گنجی از طلا. حالا اون سه برادر دیگه غیر از عباس متاسفانه معروف نیستن، خیلی هم کسی کاری به کار اون سه بزرگوار نداره. در شعاع نور حضرت عمر بنی هاشم اینها محو شدن، دیده نمیشن، ولی هر کدوم از اینها گنجینه ای هن، اولاد امیرالمومنین. و بحشت میفهم اینها همه کرامات دارن، مثل اولاد از زهران مقامات عالیه دارن. رضا دمود شام هم، حالا اینکه اینجا مزار حضرت زینب بنت فاطمه نیست، دلیل نمیشه که ما از این حرم دفاع نکنیم و کسی نره بود. برای اینجا هم حرم اهل بیته، فرق نمیکنه، نه حرم این بانو که دختر امیرالمومنین. اگر قبر یکی از صحابه هم بود، یکی از اصحاب اهل بیت هم بود، ما مگه الان مزار حضرت عبدالعظیم رو احترام نمیکنیم؟ اگه کسی بخواد بیا تعرض به حرم حضرت عبدالعظیم بکنه چیکار میکنه؟ فرض کنیم حرم حضرت عبدالعظیم در عراق بود، در سوریه بود، میخواستن دشمن بیان اینو خرابش کنن، ما چیکار میکردیم؟ رفتیم دفاع میکردیم. حضرت عبدالعظیم که حالا واسطه زیادی بین ایشون و اهل بیت هست، شاید 8-9 تا واسطه باشه که سیادت ایشون، ایشون زینب دختر امیرالمومنینه. به هر حال این حرم ها هر کدوم جایگاه خاصی برای ما داره. این حرفا نباید باعث تشکیک بشه که او پس این همه مدافعان حرم رفتن به عشق از زینب، اینا داشتن اشتباه میرفتن، مثلا جای دیگه رفتن، ولی از زینب دیگه رفتن. نه، اینا به عشق اهل بیت رفتن، اینا به عشق ابو عبدالله رفتن، اینا به عشق جهاد رفتن، اینا به این عشق رفتن که دشمن پاش باز نشه به مقدسات ما. این حرم ها ناموس ماست. البته خب بر اساس همون قولی که این حرم رو حرم زینب بنت فاطمه میدونه، اینها با همون شور و شوق رفتن. حالا یا این بانو زینب بنت فاطمه هست یا نیست، اینا به اون نیتشون میرسن، به اون غرضی که داشتن میرسن و اون عنایت از زینب سلام الله علیها شامل حال اینها میشه، عنایت این حضرت زینب هم شاملشون میشه. یعنی اینا اتفاقا به دو برد میرسن، چون از حرم این زینب بنت علی حمایت کردن به عشق زینب بنت فاطمه. عنایت هر دو بزرگوار شامل حالشون خواهد شد انشاءالله. در نجف اشرف عظمت فوق‌العاده حضرت امیر موجب غفلت عده‌ای از مقابر شریفه علما میشد. اینم نکته ایست، نکته مهمی هم هست. متاسفانه تو این حرم‌های مقدس این علما بزرگان محو میشن. مثلا جناب مولا حسین قلی همدانی در حرم سید الشهدا دفنه، هیچکی نمیدونه یا اعتنا ندارن بهشون. مولا حسین قلی همدانی اگر فرض کنید مثلا در گنبد کاووس مثلا دفن بود، جا داشت که ما و شما پیاده راه بیفتیم بریم مزار این بزرگوار رو زیارت کنیم برگردیم، انقدر که این مرد بزرگ عظمت داره. یه گوشه صحن ابو عبدالله رو دیوار اسم ایشون رو نوشتن و کسی هم نه خبر داره نه اعتنایی دارن دیگه، انقدر که اون عظمت امام حسین و کربلا. گاهی برخی حرم از عباس هم نمیرن به خاطر امام حسین، خیمگاه که دیگه خیلی مشتریش کمه. نجف میرن کوفه نمیرن، کوفه مسجد کوفه نمیرن، یا قبر مختار نمیرن، قبر میسم نمیرن، قبر کمیل نمیرن. دیده بودیم ما اینا رو بعضی گفتن وقتی امیرالمومنین هست اونجا برای چی بره. حرم امام رضا میرن، قبر علما نمیرن. آی بهجت مقید بودن میونن میچرخیدن این قبر علما رو یکی یکی فاتحه میخوندن. اینجا ادب به امام رضا نیست که من بگم اینا رو زیارت نمیکنم، این اتفاقا بیادبی به امام رضاست. شما اگر خونه یه بزرگی مهمان بشید، او نوکر داره، کلفت داره، بچه داره، به هیچ کنم اینا اعتنا نکنی، همه رو بزنید کنار، بگید من به خود آقا کار دارم میخوام حرف بزنم. اینجا چیکارت میکنن؟ چی میگن به آدم؟ حالا فرض کن آدم از همون دم در که میرسه اول نوکر و کلفت و حسابی ببوسه، بگه الهی قربونت بشم که تو نوکر این آقای، بعد بچه ها رو یکی یکی ببوسه. اینجا به خودم آقا که میرسه چقدر احترامش میکنن، چقدر بهش محبت میکنن، کدومش اون آقا بیشتر دوست داره؟ ها؟ ادب و تواضع تو کدومشه؟ تو حرم اهل بیت شما هر چی به این علما و بزرگانی که در این حرم مدفونن بیشتر احترام میکنین، بیشتر محبوب امام رضا میشین. فکر میکنین مثلا مثل بعضی سلاطین مثلا آقا تنگ نظری دارن، یعنی برای چی رفتی سر قبر فلانی وقتی من اینجا هستم؟ تو هم برعکسه، اصلا برخی حاجت ها رو هم که حضرت حواله میدن. حضرت معصوم سلام الله علیه فرمودن حاجت دنیایی از من نخواهید، حاجت دنیایی میخواهید برید از مرزای قومی بگیرید، حواله به ایشون دادن. مسائل مربوط به ازدواج و اینا هم ظاهرا به مرحوم نخودکی حواله دادن، سر ایشون خیلی شلوغه. واقعا هم زود آدم نتیجه میگیره از مرحوم نخودکی. مرحوم آیت الله آملی، شیخ محمد تقی آملی فهمده بود من گاهی حاجتی دارم، گاهی میرم خدمت امام رضا علیه السلام توسل میکنم نتیجه حاصل نمیشه، میام تهران برمیگردم میرم حرم از عبدالعظیم، همون اولی که مطرح میکنم حل میشه. حضرت من میفهمونن که این کلاس این حاجت چقدره و کجاست، اینجور حاجاتو نباید برد. مثل این که آدم مثلا برای قبض تلفنش که قطع شده زنگ نمیزنه رئیس جمهور بگه آقا قبض تلفن ما رو وصل کن، تلفن ما رو وصل کن، قبض تلفن رو میخواییم پرداخت. درسته که همه این ادارات به رئیس جمهور ختم میشه، ولی این کار با همون مأمور اون مخابرات و اون دفتر پیشخوان و به اون مأمور بگو، نمیگن که تو هم زیر مجموعه اونی، من میخوام دم اون بالاتری رو ببینم. اینجا بی اثر میمونه، هرچی هم بگی فایده نداره، بلکه آدم از ریخت و قیافه هم میفته کسی که اینجوری، یعنی علامت گاهی علامت حماقت آدمه. خیلی از حاجات رو به این شهدا و علما و از اینا باید خواست، از اهل بیت باید بزرگ بزرگا رو خواست. مهما یعقوب میفهمد که اولین بار که در عالم مکاشفه مشرف شدن محضر اهل بیت، امام حسن امام حسین بودن و امیرالمومنین، ایشون میگه من تو ذهنم بود که توحید رو برم کربلا از محضر نجف بوده ایشون موقع، به نظرم خود بنده این ازشون شنیدم برای خود ما تعریف کرد، فهمدن که من تو ذهنم بود برای توحید برم کربلا از امام حسین بخوام. ملکی کنار من بود امیرالمومنین نشون داد، گفت که بخواه از آقا اگه چیزی میخوای. ایشون گفت من چون میخواستم کربلا برم توحید بخوام، یه چیز دیگه خواستم، حالا یادم نیست، زن گفته بود، علم گفته بود، یه چیز این شکلی، سلامتی خواسته بود. گفت اینو که مطرح کردم این ملک زد ما رو، بغل ما بود، مشتی لگدی مشتی محکم کوبید به ما. گفت داد زد سر من، گفت از اینها توحید بخواه، از اینها کمتر از توحید نخواه. چیه اینا که میگی؟ اینا رو که از این علما و این شخصیت های خیلی پایین تر از اهل بیت، از اونا آدم بخواد. لذا هرچی گاهی مقامات پایین تره، کراماتی که دیده میشه بالاتر. اینم نکته عجیبیه، هرچی مقامات اهل بیت میخوان سوق بدن به اون سمت. بعضی وقتا مثل همین مزار مرحوم اینو خودکی، این دستی در کاره، دست امامزا در کاره که اینجور حاجت ها رو مردم برن سمت اینو خودکی، اینا رو دیگه با امامزا طرح نکنه. بماند که ما گاهی همین حاجت ها رو هم نداریم، از خیلی حاجت های پرتی که گاهی اصلا حاجت نداریم. حاجت نداریم نه از سر عشق یا قهریم، یا خودمون احساس میکنیم با کار خودمون بهش میرسیم دیگه. باید مریض الان تا مریض میشه که نمیگن یا امام رو شفا بده، همه دکتراشو میرن، همه جاشو میرن، آخر که حل نشد میان در خونه امام بزن. این تازه مریض جسمانیه. مریض روحی چی؟ کسی به من میگه آقا تو فلان مریضی رو داری، میخوام اونم تو گوشش، میگه تو حسادت داری، عجب داری، تکبر داری. البته معمولا میگن با آدم، و جالب اینه که کسایی هم معمولا با آدم میگن که خودشون هیچ عیبی در خودشون نمیبینن. این خیلی عجیبه. این کاری که کردی از سوء ظنت بود و فلانت بود. خب حالا اون خودش بنده خدا بهره ای نداره از این که بیماریشو پیدا کنه و درمان کنه. ولی همین که ما میگه اگه آدم احتمال، الان اگه احتمال کرونا بدیم چیکار میکنیم؟ یکم گلوی آدم مثلا سنگین شد، احتمال کرونا میده، از همین الان دیگه جدی شروع میکنه دارو و درمان و دعا و ذکر رو. حالا اگر احتمال حسادت بدیم، احتمال که بالاتر از احتماله، در قلب امثال من که هست متاسفانه، اینجا به چکار کنیم؟ اینا رو میریم از اهل بیت بخوایم یا نه؟ یا توجیهش میکنیم؟ اینی که عرض میکنم مثلا گاهی حاجت نداریم ما. همینا رو هم خیلی وقتا از اون پایین تری آدم میتونه درخواست بکنه. یکی از دوستان ما پدرش که بزرگان بهش فهمده بود که از عالم ملکوت به من خبر دادن که شما رو از قم میخوان بیرون کنن، چون حرم از معصومه که میری مزار علما نمیره. رفیق ما میگفت کسی خبر نداشت از این اوضاع من، من حرم فقط سلام میدادم میرفتم زود، برای مباحثه یه چیزی میرفتم، زیارت قبر علما نمیرفت. گفت پدرم به من گفت که من واسطه شدم، مهلت گرفتم برات، شما باید قول بدی که اصلاح کنی خودتو. این مزار علما در حرم، مرحوم آیت الله تربتی، شیخ عباس تربتی، صحنه آزادی، آیت الله ابو ترابی آقازاده شون، مرحوم آجای واله، جعفر آقای مشتهدی، پایین شیخ ذبی الله قوچانی، دوباره تو همون صحن سید جلال آشتیانی، صحن انقلاب شیخ حر عاملی، آیون خودکی، استاد محمد حسین حسینی تهرانی، شیخ مجتبی قزوینی که پایینه، اون طرف در آیت الله عاملی که گفتم ایشون میرفت از حضرت عبدالعظیم میگرفت توی باغ رضوان، آیت الله سبزواری، مرحوم تبرسی که البته تبرسی درسته، این ور پیره پالاندوز داخل حرم، اون شهدایی که هستن پایین، چقدر شهید داریم توی بهشت سامن، خوبانی، مؤمنینی، صالحینی، بزرگانی تو جاهای مختلف حرم مدفونن. داخل خود حرم شیخ بها، علامه جعفری، آیت الله مرواری، آیت الله فلسفی، شیخ حبیب الله خراسانی، شهید هاشمی نژاد، پدر رهبر انقلاب و و بزرگان، مرحوم آیت الله نجف آبادی، پدر بزرگ رهبر انقلاب، خیلی بزرگان در حرم، آیت الله خزعلی و این بزرگانی که اخیراً دفن شدن در حرم امام رضا علیه السلام، آیت الله زنجانی و نگاه یه دونشون کار 100 تا توسل رو میکنن برای آدم. کنار قبر یکی از اینا رفتن، گاهی کار 100 تا توسل رو میکنن، گره ها باز میشه از آدم دیگه. مطلب اینجا زیاد آقای بهجت میفهمن که موجب غفلت عده‌ای از مقابر شریفه علما میشد، اگرچه ما به زیارت آنها محتاجیم نه آنها به ما. ما به زیارت این علما محتاجیم، اونها به ما محتاج نیستن، زیرا آنها کارشان را کردن. سلام و خواندن فاتحه برای آنها برای خود ما نفع دارد. در کربلا دو برادر سید رضی و سید مرتضی علم الهدا نزدیک جدشان ابراهیم مجاب در رواق حسینی دفن شدند. اینم نکته معمولا بهش توجه نیست. تو بغداد تو کاظمین دیدید زده مزار سید رضی سید مرتضی، لابد دیدین تو. اینجا مزار فعلی این دو بزرگوار نیست، اینا رو اینجا دفن کرده بودن اول چون کربلا نمیشد رفت، بعدا اینا وصیت کرده بودن که ما رو ببرید کربلا هر وقت باز شد، و این دو بزرگوار رو از این دو قبر در آوردن، بردن حرم امام حسین کنار ابراهیم مجاب. و جالبه تو حرم امام حسین هم هیچ خبر از این دو سید بزرگوار که در رده اول بزرگان شیعه، سید رضی که نهج البلاغه رو جمع کرده، سید مرتضی هم که استاد شیخ طوسی بوده، شیخ طوسی هم بنیانگذار حوزه نجف، این دوتا از بزرگان درجه یک ما. تو حرم امام حسین هیچ خبری از این دو بزرگوار نیست که بابا اینا قبرشون نزدیک ابراهیم مجاب، ابراهیم مجاب و مردم میشناسن قبرشون میرن، این دو بزرگوار رو نمیدونم تو کاظمین میرن که آره قبر این دو بزرگوار. نقل شده که اطراف قبر مرحوم شریف العلماء رو در کربلا آقا سید محسن حکیم آباد نمودن. آقای حکیم هم همین اواخر بودن دیگه، هم دوره امام بودن. چه می شود گفت به کسانی که برای دین و عالمان دینی ارزش قائل نیستند و می‌خواستند ما بین الحرمین خیابان بکشن، می‌خواستند بین الحرمین و خیابون بکشن، بین حرم امام حسین و حضرت عباس خیابون، نه مثل الان این اتوبانش کنن، که مرحوم آقاصد ابوالحسن اصفهانی یا حاجی حسین قمی مانع شدن. ولی بعد از فوت اونها شروع به خراب کردن اونها نمودند. وجود علما نافعه و مانع از خرابی آثار دینی و قبور علما میشه. علما نمیذارن آثار دینی از بین بره، شعائر الهی محو بشه. در روسیه قبر لنین ملعون در محله قرار داره، آیا ممکنه در مسیر اون خیابون بکشن و اونو خراب کنن؟ اونجا رو میرن اتوبان میکشن. اینا آقای بهجت که انقدر اهل احتیاطن، این ملعون رو تو زبان ایشون داشته باشید خیلی کمک میکنه. آخه بعضی مقدس نیستن، اینا خر مقدس هم. به همین تعبیر باید به کار بود، تقدسشون به خریت انداخته اینا رو. در مورد این سران شرک و کفر کسی جرئت نمیکنه یک کلمه منفی حرف بزنه. شارون مرده بود، به جمعی بودیم خوشحال بودیم که این لامصب از دنیا رفته. چهار تا از این بچه های ساده، حالا اینا از سادگیشون بود، میگفتن نه ما حق نداریم در مورد بقیه قضاوت بکنیم. از کجا میدونی؟ شاید اینا اینجور بود، شاید اونجور شده، شاید این از آیت الله فلانی بالاتر باشه، شاید اون بالاتر. تو حرم حضرت عبدالعظیم رفتم کتاب بخرم، کتاب فروشی اون موقع بود، حالا الان نمیدونم هست یا نه، در مورد رضا شاه بحث شد، گفت شما چرا قضاوت میکنید در مورد رضا شاه؟ شاید از خیلی از علما بالاتر باشه، شما چه میدونی الان کجاست؟ اینا دیگه، حالا اینا آدمای مقدسی هم خیلی نیستن، اینا صد تا گیر و گور دارن. اینجاها یهو اون رگ تقدس احمقانه میزنه بالا، یهو اینجا مقدس میشه. یکی اینجا آقای بهجت لنین رو ملعون میدونن، یکی اون اواخر کتاب میفهمن بهایی های ملعون، همه بهایی ها رو ملعون میدونن. خیلی جمله عجیبه، ما بین بهایی ها زندگی کردیم، انقدر آدمای خوبی توشون دیده میشد به ظاهر، همه رو بهایی ها رو ملعون میدونن. حواس اون باشه که با این مقدس بازی ها آدم رو نندازن توی نفهمی و حماقت. و الان خیلی این حرف ها باب شده، مد شده، به کلاسی شده که قضاوت نکن و فلان نکن و تو چه میدونی از کجا معلومه. ظالم، ظالمی در این سطح، معاندی در این سطح، لجوجی در این سطح، اینا مستحق لعنه. آی بهجت که اینقدر اهل احتیاطه، یک ذره احتمال بده، اونم چیزی مثل لعن که اینقدر سخت دشواره کار هر کسی نیست، اینقدر ساده میگن قبر لنین ملعون. تو ذهنم هست سمت رضا شاه همین تعبیر به کار میبرن، سمت بهایی هم که به وضوح. اینا نکات مهمیه، خیلی باید حواسمون جمع باشه. بازیمون ندن با این عناوین مقدس. شیطان بعضی رو با همین عناوین مقدس یک یکی از اساتیدم بحث داره، شیطان و صور مقدس، که خیلی‌ها رو با اسامی مقدس میاره تو جهنم، به اسم جهاد، به اسم واجبه، به اسم حلاله، به اسم این ضرورت داره، این کار اگه نکنم تو فلان گناه میفتم، اینجا صله رحمه، با همه جور فامیل خزعبلی رابطه داره، رفت آمد به هر نحوش داره، به اسم صله رحم میگن این نرم قطع رحم میشه. این نمیفهمه که اونی که گفته صله رحم، یه بار گفت برو صله رحم کن، صد بار گفت با این فساق همنشین نباش، اینا که دین تو عباد میده، اوناشو دیگه گوش نمیده چون من نفعی توش نیست، صرفی نداره برش، اینا رو گوش میده، اینم صورت مقدسه، یعنی نه تنها اینو گوش میده، تو دهن طرف مقابلم میزنه. عروسیه که عروسی سر تا سر گناهو که نمیری، میگه شما که قطع رحم کردین، اسم خودتونم گوشین مسلمان، دیدید دیگه حرفا رو زیاد میشنوید. اینا همون واژه‌ای که دیگه نمیخوام تکرارش کنم، واژه رو بعد من به کام بردم، این مقدسی نیست، این تقدس اون شکلیه، از اون جنس اون حیوان نفهمه، این یه نوع یه گونه از جهنمی ها اینا به اسم قرآن و خدا و اهل بیت و اینا میرن جهنم، این شکلی بازی میده شیطان. خلاصه این نکته رو خواستم بگم. بعضی دیگه خیلی اون دوز محبت و رحمتشون اینوری میزنه بالا، به همه دیگه محبت دارن و تمام هیچ کی قضاوت نمیکنن، و خصوصا این همیشه میگم چرا این چرخ به نفع کفار میچرخه، هر وقت اینا دوز رحمتشون میخواد بزنه بالا، همیشه به نفع ظالمین و طاغوت و کفار، و اونا از ما بهترون میشن و اونا نور چشمی میشن، این چشمابیا همیشه خوب در میان، خوب قضیه میشن، هیچ وقت به نفع ماها نمیچرخ، تمام ما خوب قضاوت میکنن، خوب فحش میدن، خوب تهمت میزنن، اینو به کرات صبح تا شب میبینیم. یک کلمه اگه یه چیزی بگی پدرتو در میارن، از 80 جا آدم رو اعدام میکنن، ولی به اونا که میرسن عجیبه والله، نمیدونم آدم چی بگه. این همون فقط میشه گفت کار شیطانه، چیز دیگه نمیشه در موردش گفت. میفهمن که قبر لنین ملعون رو میان خراب کنن، هرگز نمیکنن، چون سیاستشون در بقای این قبره، چنان که شعار سیاسی و استقلال و بقای حکومت برخی از فرقه ها بر خراب کردن قبور بزرگان ائمه بقی بوده و هست. آثار دینی بسیار از قبیل مدارس، مساجد، معاهد و ظواهر دینی در بعضی شهرها بود. عده‌ای مسلح راهزن می اومدن و سر راه قافله ها رو می گرفتن و از هر نفر چند لیره می گرفتن برای رئیسشون می بردن. رئیس اونها هم خمس و مقدار دیگه از اون برمی داشت و بقیه رو به خودشون برمی گردن. یه مش دزد با این سابقه کار که خادم الحرمین هستن خود را خادم الحرمین میدانه. در مورد سعودی‌ها اینا بحث چی میگه؟ الانیا جس میگیرن. نه مدام اینا باید احترام رعایت کنیم. یا نامه می‌نویسن به اینا میگن برادر عزیز و فلان. تفاوت‌های بحثت با ماست. ما میزان وقتی دست آدم نباشه آدم گنگه، کوره. یکم این ور می‌زنه، یکم اون ور. دست شیطونه دیگه. چشم بندی میکنه، چشم آدم میبنده، میبره این برمه. هر تو هر زمین باطلاقی که بخواد آدم فرو میبره، یه جا به اسم خدا، یه جا به اسم نفس، اینجا باید گلیم تو عذاب بکشی، اینجا خدا اینو خواسته، هر روزی یه مدل سر آدم پیاده میکنه. این خیلی مهمه، آدم میزان داشته باشه، مبنا داشته باشه، علم داشته باشه. اگه نداره دستش تو دست علما باشه، قدم به قدم، وجب به وجب، بزرگان چی میگن، اینا که خط و رفتن، اینا که مسلط بودن، امام رضوان الله علیه، الان رهبر معظم انقلاب که خدا طول عمر با عزت به ایشون بده، به حق امام رضا، مرحوم آیت الله العظما بهجت، مرحوم علامه طباطبایی، این بزرگان راه رفته، اینا که مسلطن به معارف قرآن، به شریعت، به حقیقت، دست تو دست اینا باشه، قدم به قدم، قدم به قدم، میزان باید دست آدم باشه، میزان، نه تقلید. باز همونا هم بعضی چشم و گوش بسته، نمیفهمن که این قواعد کار تو سیره اینا چیه. بله توی دوره حضرت امام نسبت به بنی صد تاکید بودن بر اساس مصلحت، ولی همین رهبر انقلاب کف خیابون داشتن با مردم گفتگو میکردن تو دانشگاه و مسجد و این ور اون ور، روشنگری میکردن بنی صد کیه چیه. امام ساکت بودن ولی احفل انقلاب توی اون جلسه عزل بنی صدر 10 تا دلیل برداشتن آوردن برای اینکه بنی صدر بیکفایت. خب یه نادونی پیدا میشه میگه که برای چی داری تو خلاف نظر امام حرف میزنی؟ نمیبینی امام ساکت همش میگه آی رئیس جمهور، رئیس جمهور رو حمایت کن فلان کن. اینا باز همون نفهمیدن هاست، باز همون مقدسیگریایی که عرض کردم. چیه؟ دین رو باید فهمید، قواعد رو باید فهمید. اینجا البته نفس دیگه، نفس و شیطان و خدا به دادمون برسه. خلاصه آقا جان، این مسیر حق در اقلیت، در اقل 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 فرمود اگه پرده کنار بره مؤمن ببینه در عالم چه خبره، میبینه همه خوک و خر و میمونه و مؤمن از شدت قصه تنهایی در این عالم دق میکنه. روایت از امام صادقه. برای همین خدا ظاهرها رو اینجوری قرار داده که مؤمن دق نکنه، وگرنه فرمود اگه پرده کنار بره میبینه مؤمن میبینه به 10 نفر نمیرسن مؤمن روی کره زمین، از شدت قربت و تنهایی دق میکنه. خدا اینجوری کرده، خوشحالیم دیگه. میگیم حرم ها شلوغه، این ور شلوغه، اونجا شلوغه، مسجد شلوغه. همون دور کعبه شو حضرت با انگوش اشاره کردن، 2 نفر فقط انسان دارن طواف میکنن. همین حرمش رو برخی بزرگان میفهمونن 1 دونه زائر انسان دیدیم تو حرم. اینو باید باورمون بیاد، این مسیر، مسیر اقلیت. هر چقدر آدم رشد بکنه این اقلیته شدیدتر میشه، هی تو این عالم تنهاتر میشه، غریبتر میشه. غالب همینه که داریم میبینیم، وضعیت غالبی همینه. سر در لجن طبیعت و ماده و شهوات و غرایز و دنیا و سر تو این تعفنات و تو این لجنه دیگه، آدمیزاد و همین کثافت ها. یکی دوتایی بشن های بهجت، چه زحمتی باید چه سیری بکنن، قید همه چی رو بزنن، پشت پا بزنن، پی همه چیو به تن بمالن، تک و تنها تو این مسیر برن. همین جوانت های بهجت رو چقدر این حرف ها مخالف داره. های بهجتی که اینقدر سر و دست برش میشکنن و عاشقشن، های بهجت واقعی رو که نمیشه، های بهجت واقعی همین هست. مثل همین صهیونیست ها جشن گرفتن از که های بهجت از دنیا رفت. میشناختن های بهجت کیه؟ تو همین مملکت خودمون وضعی میگم مثل های بهجت باید باشه آدم تو مسائل سیاسی دخالت نکنه، چیز نه، اینا دخالت نکردنش این هست. این یه بخششه. به این کتاب زمزم عرفان رو بخونید، در محضر بهجت رو بخونید، اونجا اصلا 80% مطالب کتاب سیاسیه. آدم نورانی روشنه، خط و تشکیل جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس، بین مردم که داره قدم میذاره نور داره، حجت داره، بیانه داره، حواسش هست، قدم به قدم حواسش هست. این علما نمیذارن آدم گمراه بشه، علما نمیذارن با این عناوین مقدس سرمایه ها و دارایی هامون از چنگمون در بیاد. این بزرگانن که نمیذارن. بقیه ببین این مچل ها همه چی رو میرن میدن، آخرش هم میان سمت زبون دارن. بعدش کارت سوخت و حذف کرده. خب آدم چی بگه به این احمق ها؟ یه خسارت کلان زده در مورد کارت سوخت. بعد باز اومده کارت سوخت رو آورده، بعد با بنزین دادن دو نرخی آورده، 3 مترم زبون دارن. 50 سال اینا همه این ارکان مملکت دستشون بوده. خب اون ابلهی که به این مسئولیت میده، اون اگه وجدان داشته باشه، شعور داشته باشه، عقل داشته باشه، فهم داشته باشه، یک روز نمیذاره این آدم سر کار بمونه. علما نمیذارن اینجوری بشه. علما اینا رو، علما وجدان دارن، علما عقل دارن، علما شعور دارن، علما نمیذارن وضعیت مملکت این شکلی بشه. این رفقا مدن تجهیزات میگیرن برای کلاسا، میگه دوربین هفته پیش 35 میلیون بود الان شده 45 میلیون، صدایی هم در نمیاد الحمدلله. الان ما ها میشیم تون رو، الان همین حرف بنده جدا از پیگرد قانونیش باز دوباره 4 تا مقدس نفه پیدا میشن چرا در مورد این دارین اینجوری حرف میزنید. مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی رضوان الله علیه تو بیمارستان بود سالای 80 و اینا، آب معدنی برایشون گرفته بودن آورده بودن، ایشون فهمون زیر تخت مخفی کنین اینو. گفتن آقا آب معدنی دیگه چیه که مخفی کنیم من زیر تخت تو بیمارستان؟ ایشون فهمون آب معدنی اونجا بغل من میذاره، مردم میان نگاه میکنن میبینن یه روحانی نشسته آب معدنی داره، اینا از اسلام زده میشن که برای چی روحانی باید آب معدنی داشته باشه؟ اون با آب معدنی اسلام از چشم مردم میدازه، این خائنین و این آدم های پلید که دین برای مردم نذاشتن. توی کاخ 4000 متری بشینی، شبونه ملت تو کمرشون رو بشکنی، صبح بیای بخندی بگی من خودم صبح فهمیدم که اینجور شده، مردم رو مسخره کنی، به حماقت مردم بخندی، مردم رو ابله فرض کنی. علما نمیذارن این شکلی بشه، علما حرف میزنن، علما نطق میکنن، علما زبون دارن، علما نمیذارن زیر دستشون جوری فساد بشه. اینها رو باید تبری کرد از اینها. این حد از ظلم پدر مردم رو در آوردن، اینو کمر مردم شکستن. آدم چجور روش میشه بره بین مردم از خدا و دین و پیغمبر رو حرفا حرف بزن؟ عرض کردم چند بار اینو، گفتم اون بحثایی که رو در مورد مرگ و فلان و این حرفا شد و حالا مثلا چند میلیون آدم شنیدند و چقدر گفتن آقا ما فلان شدیم، گفتم که یه دونه سوء مدیریت این حضرات نادون و نفهم، که حالا نمیگیم اینا خائنن، نمیگیم جاسوسن، میگیم نفهمن، از نفهمیشونه این کارا، وگرنه اینا اصلا بوی جاسوسی میده این حرفا کامل. گفتم یه دونه عمل کرده اینا 100,000 تا اون بحثایی که ما در مورد مرگ کردیم اثرش رو خونسا میکنه بین مردم. حالا تو هی بیا برو صحبت کن، حرف بزن، آقا این خدا، این دین، این قبر، این اون وره، دین برای مردم نمیذاره، همه رو زده میکنن، همه رو متنفر میکنن. هی بیا بگو آقا این چله زیارت عاشورا، اون کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن برای افزایش رزق، با یه تدبیر احمقانه و خائنانه یهو پول تو جیبت 1/3 میشه. با چه خونه دلی پول جمع کرده برای جایزه دخترش، تو 1 ماه شده 1/3، 1/3 کالای یه ماه پیش هم دیگه بهش نمیدن. این دین میمونه برای این آدم؟ این الان با عشق میاد میشینه سخنرانی گوش میده؟ این پا میشه میره کربلا؟ این میره حرم؟ همه چی بارشو نذاریم روی دوشه بیدینی مردم بگیم آقا اینا بیدین شدن. اینی که عاشورا میشه، دور دریا قلقله میشه، هیات ها خلوت میشه، این همش به خاطر بیدینی مردم نیست. مردم خوبی هست. این عمل کرده که همه رو زده میکنه، میخواد دهنکجی بکنه بگه من تو زدی، منم یکی تو دهن تو میزنم. و تا نه اینکه تشخیص نمیتونن بعضی بدن که کی به کیه و چی به چیه و کی درسته و کی غلطه، خب اینم باز از فهم خودشونه، ما به اونش کار نداریم. ولی اون نکته که اون مرد بزرگ فرمودی آب معدنی بذارین زیر، اینقدر حالا او در اوج بود، یه سر سوزن اگه دیانت داشته باشن بعضیا، بترسن از خدا، از قیامت، اوضاع این شکلی نمیشه. اینقدر که از رأی نیاوردن و موقعیت و تاج و تختشون بعضیا میترسن، از خدا اگه بترسن اوضاع این شکلی نمیشه. این حرفا رو ما زدیم که روز قیامت نگن تو هم لال بودی. این حرفا بالاخره اینجا نشستیم از امام حسین گفتیم و هی گفتیم زیارت عاشورا و شمیدم زیارت و فلان و حرم و این آقا اونو دیده و این شد و امام حسین علیه ظلم قیام کرد، طرف مظلوم بود، طرف محروم بود. نمیشه بشیم زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام بخونیم کار به کار نشه بشیم که کی ظالمه، کی مظلومه، کی داره چه جنایتی میکنه. هرچی هم میخواد بعدش بشه بشه. حالا ما چیزی هم تو این دنیا نیستیم که کسی بخواد کارو بکنه، خودشون هم تره خورده میکنن، ولی بعد چه کارم بخواد بکنن، میخوان دادگاه کنن، شکایت کنن، هرچی. ما با افتخار برای ما، ترحم بر پلنگ تیز دندان، جفاکاری بود بر گوسفندان. اینجا افتخاره که پلنگ تیز دندان با آدم دشمن باشه، این افتخاره. این بیانیه آخرم بخونیم، حالا امروز کمی جلسه هم دیر شروع شد هم طولانی شد. این در مورد که حالا به همین بحثایی هم که الان کردیم هم رقص داره، مطالبی که آقای بهجت میفهمن در مورد تخریب قبور ائمه توسط وهابی ها 80 خورده سال پیش، شاید نزدیک 90 سال پیش باشه، اینها مزار اهل بیت رو در بقیع تخریب کردن. آقای بهجت به سالگرد و یاد بوده این ماجرا بیانیه ای دادن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على سید الانبیاء محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ضمن تسلیت به صاحب اعظم تمام امثال این مصائب و مسئلت تعجیل فرج با اذن خداوند اجل بیان میشه. اولا تسلیت میگن به امام زمان، صاحب اعظم تمام امثال این مصائب، یعنی اونی که همه مصیبت ها به قلب او وارد میشه، حجت ابن الحسنه. تو این گرفتاری های مردم بنزین گرون میشه، زندگی ها سخت میشه، اونی که بهش فشار میاد اول قصدار میشه، ناراحت میشه. امام زمان ارواح نافداست، او دل شکسته ایه که 12 قرن زخم خورده از این، از دوست و دشمن. تمام امثال این مصائب، همه این مصیبت ها رو او اول مصیبت کشیده و دعا برای تعجیل فرج با اذن خداوند اجل. جاهل ها گمان می کنند که با تخریبات قبور ائمه علیهم السلام می توانند تشیع را ریشه کن کنند. شیعه و سادات و بزرگان آنها بالاتر از تخریبات را در زمان ائمه ایشان دیدند و آن که پس از تبدیل تخریب به تعمیر بر قوه ایمان ایشان در صورت و معنا افزوده گردیده است. می فهمن اینا فکر می کنند قبرها رو خراب می کنند و شیعه هم عقایدش را دست می ده. بزرگتر از قبرها صاحب این قبور بودن که شیعه دیده کشته شدن اینها، تعرض به اینها رو، نه تنها دست از عقیده بر نداشته، تو عقیدهش اتفاقا محکمتر شد. این احمق ها فهم میکنن قبرها رو خراب میکنن، شیعیان دیگه میترسن فرار میکنن، نمیدونن اینا اتفاقا شروع شوق پیدا میکنن که اینجا بازسازی کنن، با یه شوق بیشتری همه جمع میشن، انرژی بیشتری وارد میشه. از زمان حضرات علی و فاطمه علیهم السلام تا زید ابن علی و یحیی ابن زید، یک به یک مقتولین توسط بنی العباس و تخریبات متوکل ملعون و متوکل‌های هر زمان. ببینید اینا رو، اینا فهمای بهجت، متوکل‌های هر زمان، بعضی تو هم تاریخ مونده. بهجت تو هر زمانی متوکلی می‌بینه، تو هر دوره یکی داره یه جوری خراب می‌کنه آثار شیعه و بنیاد شیعه رو، یه کسی داره، هر کسی داره یه جوری به باد میده. یه وقت متوکل میاد قبر سید الشهدا رو تخریب میکنه، متوکل های بعدی میان سند 20 میارن، اونم تخریب قبر اهل بیت، اونم تخریب تراث، تخریب آثار، از ریشه‌کن کردن شیعه است. رهبر انقلاب فهمیدن سند 20 توی مملکت سرباز برای آمریکا و انگلیس تربیت میکنه، همونه دیگه. این میشه متوکل های هر زمان، همه مشهود ائمه حق بوده و با اخبار آنها به فساد و افسادهای دشمنان ایمان تا خروج سفیانی که از حتمیات قبل از ظهور دولت حق عجل الله فرج صاحبه هاست و غیر حتمیات بوده و خبر دادن به آنچه که به اهل ایمان رسید و میرسد قبل از ظهور، تا به آنجا که فرمودن نحنو صبر و شیعتنا اصبر منا لأنا صبرنا به علم و شیعتنا صبروا علی ما لا یعلم. اینا همه مشهود ائمه بوده، همه این مصیبت ها جلوی چشم اهل بیت بوده و همه اخبار کرده بودن خودشون که دشمنان چیکارا میکنن، یعنی خبر داشتن از قبل، خبر داده بودن. چیز جدیدی و ناگهانی برای ما نیست. اهل بیت به ما گفته بودن آقا بعدن همه این بقایی که سر ما از قتل سید الشهدا رو پیغمبر چقدر فهمون، حسین منو میکشه، امیرالمومنین به این خاندان فرمود شما رو اسیر میکنن، به زینب کبرا فرمود روزی میاد تو و خانوادت اینجور میشین دور و بریاد. همه این وقایعی که رخ داده رو اهل بیت از قبلش به ما گفته بودن، ما هیچ وقت رو دست نخوردیم، غافلگیر نشدیم. این مسیر برای ما روشن بود، این مسیر حقی که آدم قدم برمی‌داره این سختی‌ها رو داره. از قبل ما گفته بودن اینجا قتل و غارت و کشت و کشتاره، تا خروج سفیانی، تا اونجا رو به ما گفتن. سفیانی خروج میکنه اینجور بکش بکش ایران میدازه که در تاریخ سابقه نداشته، که آقای بهجت گاهی آغازادش رو میفهمید اواخر دست رو دست میذاشت، میفهمود که همه مقدمات فرج رو اگر با دعا بتونیم اصلاح کنیم، خروج سفیانی رو چه کنیم؟ این با دعا اصلاح پذیر نیست، این حتمیه. خیلیشون قصدار این بود، خروج سفیانی و ماجرای سفیانی قتل عام گسترده است و یک ابرجنایتی است که رخ خواهد داد. به ما اهل بیت حتمی گفتند با همه دردی که خواهد داشت این واقعه به ما خبر دادن، گفتن این مسیر اینه، تا آخرش اینه. کسی فکر نکنه که ما از درد و رنج و قتل و کشتار میترسیم، عرصه رو خالی میکنیم. آی بحشت اینو میفهمن، همه رو به ما گفتن. خروج سفیانی که از حتمیات قبل از ظهوره و غیر حتمیات، یعنی غیر حتمیات هم به ما خبر دادن. پس خروج سفیانیشون از حتمیات گرفت، خبر دادن به اونی که میرسه، ابتلاعات که ما میرسه، تا جایی که گفتن ما صبوریم، شیعیان ما صبورتر از ما، چون ما از روی دانایی صبر میکنیم، شیعیان بر اون که نمیدونن صبر میکنن. با همه این امور 4 نفر با ایمان آن زمان به بیش از 400 میلیون شیعه کفر الله امثالهم رسیدن. وقتی پیغمبر اکرم دنیا رفت، ارتد در ناس الا 3 او 4، گفتن همه مؤمنین روی کره زمین چند نفر بودن؟ 3 نفر یا 4 نفر. آقای بچت میفهمن که اون 4 نفر اون موقع تبدیل شد به 400 میلیون الان. این با مدیریت اهل بیت بوده، بخشیش با تقیه بوده، با این آمادگی های روحی بوده، جا نزنن. متوکل اگه اومد، هارون رشید اگه اومد، این جنایاتی که رخ داد، تا ماجراهای مغول رو تو روایت ما امیرالمومنین فرمودن، تو نهج البلاغه هست، این قوم مغول میاد چه جنایت هایی که نمیکنه روی کره زمین، همه اینا رو اهل بیت اشاره کردن. همه اهل حق باید تشخیص وظیفه عملی بدهن. اینا ببینید اینا مهمه. اهل حق باید تشخیص وظیفه بدهن، باید وظیفه‌مون رو تشخیص بدیم. از جمله مسارعت در تعمیر کامل تخریبات ظالمین و فاسق. چیکار بکنیم؟ 1. وقتی اینا قبور اهل بیت رو تخریب کردن، ما وظیفه‌مون چیه؟ بگیم خب خراب شد بریم دیگه. اول باید همه سعی کنیم که بریم این قبور رو تعمیر کنیم، هر چی که خراب شده تعمیر کنیم. این 1. تأکید در اقامه مجالس درس و تدریس احکام ثابته اهل بیت. معارف اهل بیت رو یاد بدیم. هر چی شما جهالت رو از این عالم رفع بکنی، این کمکی به اهل بیت، چون اهل بیت این عقلانیته. وقتی جهالت روش کرد، دشمنان اهل بیت جلو میدن، شیاطین پروبال پیدا میکنن. و بیان فضائل آنان و انشاء مدایح و مراسی. فضائل اهل بیت رو بگی، مدحشون رو بگی، مرثیه‌شون رو بگی، رسیدگی به ضعفای شیعیان و دوستان آنها، به شیعیان ضعیف رسیدگی کنید، به دوستان اونها به نحوی که علمای شیعه تصویب فرمایند. باز از علما باید بپرسید چه شکلی رسیدگی کنید به محروم. و با بکا، با سوزش دل که موجب اتصال روحی و معنوی به آنان و قرب معنوی به مبدا اجل و اعلا می شود. عشق میخواد، سوز میخواد، این عشق و سوز اتصال معنوی ایجاد میکنه به اهل بیت و خدای متعال. اگرچه جاهل ها فواید آن و تظاهرات مشروعه موجب آن را نفهمیدن. جاهلا مسخره میکنن که شما امت گریه ای دامش عشق میریزید و نمیفهمن اینا آثارش چیه، چه در دنیا چه در عقبا. از خداوند عذاب دنیوی و اخروی کفار و منافقین به آل محمد و شیعیان و دوستان ایشان. ببینید چی میگه بهجت، از خدا عذاب دنیوی و اخروی کفار و منافقین، هم دنیا هم آخره، به شیعیان و دوستان ایشان، هر کی هم که شیعه کفار و منافقینه، هر کی هم که دوست کفار و منافقینه، اینا هم عذاب دنیوی و اخروی شاملشون بشه. و هلاک سوری و معنوی آنها، نابود بشن، هم صورتشون نابود بشه، اثری تو دنیا ازشون نمونه، هم از جهت معنوی نابود بشن. به زودی در دنیا، ببینید یک عارفه ها میگن عرفا اصلا به همه، اصلا خود امام حسین هم عاشق دشمناش بوده، تا لحظه آخر برای شمع گریه میکرد، اصلا نمیفهمه اون منظور چیه، این چیه، اصلا همه چیو هم قاطی کرده. این آیه بهجته که با عمق استخون، از مغز استخونش درک کرده امام حسین و معارف و حقیقت رو، اینجور داره دعا میکنه عذاب اینها زود برسه، کفار منافقین، شیعیان کفار منافقین، دوستان کفار منافقین، به زودی در دنیا قبل از آخرت، با تعجیل در فرج و عدم مهلت به آنان به فساد. اینا دیگه مهلت پیدا نکنن باز فساد بعدی بکنن، چه اونایی که تو ایران هن، داخلی هن، چه اونایی که خارجی هن، همه شون انشالا به زودی سقط بشن، به فساد بعدی نرسن. و افساد بیش از این به ظالمین مسئلت داریم. دیگه بیشتر از این ظلم نکنن، آلوده نکنن، خرابکاری نکنن. و السلام علی جمیع اهل الایمان فی الشرق و الغرب و رحمت الله و برکاته. این عظمت ایناست، اون حال معنوی و اون زیارت های شورای صد لعن و صد سلام با این توجهات این شکلی وظیفه رو آدم گم نکنه، اهل تشخیص باشه، مثل اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، مثل زینب کبرا. امیرالمومنین لحظات آخر وصیتی که می‌کردن برای این خانواده در کوفه، زینب کبرا سلام الله علیها اومد محضر امیرالمومنین، عرض کرد که آقا جان، ام ایمن کنیز پیغمبر حدیثی به من فرموده که یه روزی شما منزل پیغمبر بودید و واقعی رخ داد، پیغمبر اکرم چیزهایی فرمودن. حضرت زینب سلام الله علیها شروع کردن با جزئیات این روایت رو نقل کردن برای امیرالمومنین و گفتن که حدیث اینه، اینی که من شنیدم اینه که شماها دور تا دور پیغمبر بودید، مهمان بودید، پیغمبر به شما نگاه کردن، لبخند زدن، بعد از دقایقی نگاه کردن، گریه کردن. شما پرسیدید که آقا جان چی شد؟ فهمودن که جبرئیل وارد شد، به من گفت که این زن و بچه رو دوست داری؟ گفتم بله. جبرئیل به من گفت که حشر شما با همه، قیامت با همین، بهش با هم. من خوشحال شدم، لبخند زدم. بعد از لبخندم به من گفت که یا رسول الله، البته در دنیا اوضاع فرق میکنه، همه اینایی که میبینی، این فاطمه و علی و حسن و حسین، هر چهارتای بزرگوار رو میکشن، شهید میکنن، و هر کدوم قبری در گوشه ای داره، هیچ کدوم از اینها قبرش کنار اون یکی نیست، یکی در مدینه است، یکی در کوفه است، یکی در کربلا است. پیغمبر گریه کرد. جبرئیل شروع کرد روزه تک تک اینها رو برای پیغمبر خوندن. این حدیثیه که زینب کبرا لحظات آخر داره برای امیرالمومنین نقل میکنه که حضرت بفرمایند آیا این واقعه اینجور بوده یا نه. عرض کرد بابا جان، ام ایمن به من گفتش که پیغمبر فرمود دخترم رو این شکلی میکشن بین در و دیوار با این وضع، شما رو اینجور فرق مبارکت رو میشکافن به شهادت میرسونن، برادرم حسن رو مسموم میکنن که این ایام ایام شهادت امام حسن مجتبی هم هست، و در مورد برادرم حسین چیزهای عجیبی گفت ام ایمن که حسین رو با لب عطشان بین دو نهر آب سر از تنش جدا میکنه. بابا جان میخوام ببینم واقعا حدیث همین بوده، همین میشه. امیرالمومنین در بستر شهادت و لحظات آخر مسموم بودن و این سم بر بدن کارگر شده بود، فرمودن دخترم الحدیث کما حدثت که ام ایمن، همینی که ام ایمن گفته همون حدیثی بوده که واقع شده، درست گفته ام ایمن. بعد یه چیزی امیرالمومنین اضافه کردن به این حدیث، فرمودن دخترم یه روزی میاد تو همین شهر کوفه‌ای که الان من دارم از دنیا میرم، میبینم که انی ارا، انگار دارم نگاه میکنم که دست تو رو میبندن، با رخت اسارت تو رو وارد این شهر میکنن، تو و این زن و بچه‌ای که با حسین بودید. دخترم انگار دارم میبینم اوضاع تو رو وقتی وارد این شهر میشی و از اینجا به شام میبرند. بهت بگم اون روزی که تو رو با این وضع وارد کوفه میکنن، در این کره زمین هیچ کسی غیر از تو و اطرافیان تو مسلمان روی این کره زمین نیست، تنها مسلمان این عالم شماهایید. حواست به این بچه ها و این اطرافیان باشه و تحمل کن دخترم این مصیبت ها رو، اونی که سر میاد تحمل کن. رضا امیرالمومنین از قبل ساخته زینب کبرا رو. ابو عبدالله هم که این ایام حسابی ساخت زینب کبرا رو، آماده کرد برای این ابتلاعات، ولی چه باید کرد که مصیبت شام سنگین بود بر زینب. مصیبت شام سنگین بود. دیگه به نحوی شد که در مجلس یزید طبق این نقل زینب کبرا گریبان چاک داد. وقتی این سر نازنین رو در تشت طلا دید، در مجلس شراب دید، حسین جان تازیانه خوردم، سیلی خوردم، سنگ خوردم، دشنام شنیدم، تحقیر شدم، همه رو تحمل کردم، دیگه تحمل اینو ندارم سر تو رو تو تشت طلا برای همچی فاسقی بیارم زیر پا بذاره. کنار تشت طلایی که سر تو داخلش شراب بخوره، اینا رو دیگه نمیتونم تحمل کنم. لا اله الا الله. بعضی روزا رو معمولا نمیخونم، سخته. چه باید کرد؟ متن مقتل اینه. اینجا داره که تو مجلس یزید، چون رسم بر این بود وقتی اسیر میگرفتن در جنگ ها، زنهایی که به عنوان اسیر گرفته میشدن کنیز به حساب میومدن، خرید و فروش میشدن. تو مجلس یزید روایت مقتل اینه، یکی از این اهل شام، لا اله الا الله، به سکینه دختر ابو عبدالله نگاه های بدی میکنه. هرگش به یزید ملعون گفت این دختر رو چند به من میفروشی؟ گفتن این بچه اومد پشت عمه، خودشو پنهان کرد به عمه چسبی. پناه بی پناه هاست زینب. اینجا زینب کبرا باز خودشو جلو انداخت، فهمود از جنازه زینب باید رد بشید اگه دستتون به این بچه ها بخواد برست، مگه عمه اینا مرده؟ البته هر کی هر کار خواست بکنه، زینب خودشو جلو انداخت. وقتی خواستن امام سجاد رو بکشن خودشو انداخت جلو، فهمود اول منو باید بکشید بعد این آقا رو. وقتی خواستن به کنیزی ببرن گفت اول با عمه اینها، از او باید رد بشید به اینها برسید. جان به قربان تو خانوم فداکار. همین بود که هر تازیانه و هر بچه‌ای می‌خواستن بزنن، اول زینب خودش رو سپر می‌کرد، نمی‌ذاش به این بچه‌ها چیزی برسه. لا لعنت الله علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن ینقلبون. خدایا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راه، از سایه سر سفره با برکت زینب کبرا مهمان بفرما، شب اول قبل زینب کبرا به فریادمون برسان، با آبروی زینب کبرا هرچه به خوبان درگاهت عنایت فرموده ای تفضلن به ما عنایت بفرما، هرچه از خوبان درگاهت دور داشته ای تفضلن از ما دور بدار، توفیق توجه، اخلاص، مراقبه، حضور به ما عنایت بفرما، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار، شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، حاجات حاجتمندان روا بفرما، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن، بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.